ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. ادبیات همواره باعث غنای فرهنگی ملل مختلف شده است و بدون تردید باید گفت ادبیات یکی از اصلی ترین عناصر سازنده فرهنگ است که بدون آن پرداختن به فرهنگ و تمدن کاری سخت و دشوار است. ادبیات فارسی به عنوان یک گنجینه غنی از مطالب آموزنده و تربیتی نقش و تأثیر بسزایی در توسعه و تقویت اندیشه‌ها و ارزش‌های اجتماعی در جامعه داشته که این رسالت همچنان به بهترین شکل ممکن در حال انجام است. اگر ادبیات را یک رسانه مؤثر و پدیده خواندنی بدانیم که در میان انبوهی از مردم یک جامعه گسترش می‌یابد، چنین پدیده رونده و پرمخاطبی قادر است شکل‌هایی از آگاهی، شناخت، آرمان، مهارت، کیفیت و سبک زندگی را در یک گروه اجتماعی به هنجار و ارزش پایدار و حتی عنصر هویتی بدل سازد و یا حتی به ناهنجاری و ضد ارزش بدل کند. نقد ادبی به عنوان کامل کننده یک اثر هنرمندانه و متفکرانه ادبی است. در ارزش و اهمیت نقد ادبی نباید تردید کرد، زیرا به یاری آن می توان از آثار ادبی لذت برد و درکی روشن از محاسن، بدایع و لطایف یافت. نقد ادبی تأثیر حقیقی آثار هنری را توجیه می کند و خط سیر و ذوق مطبوع اثر هنری را در هر دوره و زمان نمایان می کند و آن را از رکود و وقفه باز می دارد.
نقد ادبی صورت‌های مختلفی دارد. یک صورتش رسانه‌ای و روزنامه‌ای است که با زبان ساده‌تری برای مخاطب عمومی نوشته می‌شود و می‌تواند تحلیل و تفسیر آثار ادبی را برای کسانی که در ادبیات تخصصی ندارند معرفی کند، و صورت دیگر که نقد ادبی علمی و دانشگاهی است. این نقد بر اساس نظریه و محتوای آن دارای مباحث علمی است و وظیفه اصلی آن دسته‌بندی آثار ادبی است. نقد ادبی پدیده جدید و گسترده است به دلیل آنکه مستلزم انشاء در رسانه هاست و اگر رسانه نباشد، نقد فقط منحصر به محافل خاص ادبی می شود.
اگر بپذیریم که ادبیات شکلی از شناخت جهان است، پس نقد ادبی نیز به ناگزیر امری اخلاقی خواهد بود. مسلماً در اینجا منظورم از اخلاق نقد به معنای درستکاری و رعایت عدالت در سنجش نوشته های دیگران نیست. میگویم نقد ادبی امری اخلاقی است، زیرا با پدیده‌ای سر و کار دارد که در جستجوی شناخت هستی است.
در نظریه ادبی، این نظریه در تلاش است تا مشترکات آثار ادبی را چه در زمینه آفرینش و چه در زمینه ارتباط مخاطب پیدا کرده و به دسته‌بندی آنها بپردازد. محک زدن آثار ادبی فقط بر اساس نظریه ادبی نیست، گاهی طبق نظریه‌های فلسفی، زبانشناسی است و همچنین محک زدن آثار بر اساس نقد ادبی مرتبط با نظریه‌های آفرینش ادبی است.
نقد ادبی با چیزی سر و کار دارد که انسان‌ها خود را با آن قیاس می‌کنند و میشناسند. پدیده‌ای که احساس و دریافت آدم‌ها را نسبت به هر چیزی که تجربه می‌کنند شکل می‌دهد. و مگر معنای نهایی اخلاق چیزی جز این می‌تواند باشد؟ معیار و قانون و شاخصی که نسبت ما را با هر رفتاری در جهان مشخص می‌کند.
باید بدانیم که نقد ادبی در حال رکود نیست، اما مانند چیزهای دیگر که رونق دارند و توجه را جلب می‌کنند، جنس تقلبی آن هم وجود دارد. به عنوان مثال شعر هم توجه جلب می کند، اما نمونه تقلبی، مصنوعی و سطحی آن مثل چیزهای دیگر وجود دارد. در واقع هر چیزی که مشتری داشته باشد طبیعی است که نوع تقلبی و شلختهش رایج شود. متاسفانه نقد ادبی سطحی و تقلبی هم زیاد است. نقد ادبی دو فایده بزرگ دارد، یکی در خصوص یادآوری به مؤلف مبنی بر میزان خلاقیت، جدید بودن و تکرار کار گذشتگان، که این کار راه را به نویسنده نشان می‌دهد که از سردرگمی درآید تا کار خودش را تکرار نکند و یا کار خلاقانه دیگران را دنبال نکند.
نقد ادبی تنها سنجش زیبایی شناسانه یک اثر ادبی نیست، بلکه درک و نشان دادن چیستی آن است. یافتن آن جوهری که باعث می‌شود نوشته‌ای یک خاطره شخصی و نوشته‌ای دیگر شاهکاری جهانی باشد.
در برنامه‌های گذشته از تعریف نقد ادبی گفتیم و شنیدیم، اما امروز همچنان با همراهی جناب آقای احمد خالصی،
پژوهشگر ادبیات،
و با حضور خانم دکتر سارا پارساخو، مدرس دانشگاه، قصد داریم از مفاهیم و مبانی نظری نقد ادبی مطالب بیشتری براتون بگیم. بوتیقا رو بشنوید و شنیدن آن را به دوستان ادب دوستتان هم توصیه کنید. نقد ادبی چیست و چه تأثیری در ادراک بهتر ادبیات دارد؟ نقد ادبی روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بوتیقا.
جناب آقای احمد خالصی، پژوهشگر ادبیات، و سرکار خانم دکتر سارا پارساخو، مؤلف و محقق، همراه ما هستند در استودیو بوتیقا. خانم دکتر پارساخو، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به استودیو بوتیقا.
به نام حضرت دوست، سلام بر دوستان، سلام بر حضرت علی، سلام بر مهمان گرامی برنامه.
ممنونم ازتون. جناب آقای خالصی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش دارم. به نام حضرت حق، عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما جناب همتی، خانم دکتر پارساخو و مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو فرهنگ.
ممنونم ازتون. خانم دکتر، در این برنامه ابتدا میخواییم در مورد طبقه بندی و طبقه خاص نقد روانکاوی صحبت بکنیم و در ادامه هم بحث کهن الگویی یا اسطوره‌ای که از آقای خالصی میپرسم. ابتدا روانکاوی رو از دیدگاه شما میخواییم بپرسیم و بدونم بیشتر توضیح بدید. ممنونم ازت.
نقد روانکاوانه یکی از شاخه های نقد هستش. بنیانگذار نقد روانکاوانه زیگموند فروید، عصبشناس اتریشی که بنیانگذار علم روانکاوی نیز هست، که این بحث نقد رو عنوان کرد. البته فیلسوف بزرگ یونان ارسطو هم بیش از 2300 سال پیش در رساله شعرشناسی مفهوم روانپالایی رو مطرح کرده. یعنی میتونیم بگیم ارسطو اولین کسی بوده که توی زمینه بحث روانکاوانه ورود داشته، همچنان که ارسطو در رتوریکا از دیالکتیک متن هم صحبت. یعنی ارسطو رو میتونیم هم یه منتقد فرمالیستی در نظر بگیریم، هم یه منتقد روانکاوانه در نظر بگیریم. اصول روانکاوی نقد، حالا بحث اصول روانکاوی نقد چی هست در این شاخه و در این نوع و نمونه؟ انسان دارای دو بعد ناخودآگاه هست و آگاه. فروید میگه من یک پارچه نیست. فروید میگه من از دو پاره آگاه و ناخودآگاه تشکیل شده. بحث کوه یخ که خیلی معروفه مطرح میکنه و میگه اقیانوس رو در نظر بگیریم که کوه یخی در اون اقیانوس هستش، یه مقداری از سر این کوه یخ از اقیانوس بیرونه، بقیهش داخل اقیانوسه. میگه اون مقداری که بیرون هست قسمت آگاه شخصیت هست و قسمت ناخودآگاه شخصیت من هر کس قسمت ناپیدایی هست که در اقیانوس وجود داره و خیلی بحث داره روی بحث ناخودآگاه. نقد روانکاوانه هم روی بحث ناخودآگاه خیلی بحث داره. مثلا مولوی رو ما میخوایم بیایم بریم آثارش رو ببینیم آیا رئالیستی هست یا سورئالیستی هست. بحث سورئالیستی بودن آثار مولوی، یعنی در یه وقتای مولوی یه سری اشعار رو میگه و عنوان میکنه، میگه از خود بی خود بودم، در اون حالت ناخودآگاهی خودم این اشعار رو گفتم. اونجا اون الهامات برخواسته از ناخودآگاه خودش رو که عنوان میکنه به عنوان شعر منعکس میکنه، اون بخش های سورئالیستی شخصیت مولوی هست. منتقد روانشناس میتونه به این ورود کنه، یه منتقد فرمالیستی هیچ وقت به بخش سورئالیستی شخصیت مولوی ورود نمیکنه.
خانم دکتر، همونطور که شما هم اشاره کردید، بنیانگذار این نقد زیگموند فروید هست. در کتاب تعبیر رویاهاش به تفسیر روانکاوانه نمایشنامه‌های بسیار زیادی پرداخته.
بله،
هملت، شکسپیر. میتونیم بگیم که با توجه به اینکه فرمالیست‌ها جدا از روحیات خود مؤلف فقط به متن میپرداختن، اما در این نقد روانکاوی ها بیشتر تمرکزشون روی شخصیت افراد بوده، نویسنده و
درون افراد، اون بخش ناخودآگاه نویسنده یا شاعر. بعد یه چیز رو خدمتتون بگم، ما منتقد روانکاو، منتقدی که روانکاوانه داره متن رو نقد میکنه، کلا نویسنده رو میذاره کنار، یعنی اصلا نویسنده رو حذف میکنه.
در این قسمت حتی اسم
نویسنده رو پاک میکنه، اون بخش ناخودآگاه نویسنده رو فقط منعکس میکنه. ما به تأکید این رو داریم توی بحث نقد روانکاوانه.
بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است.
جناب آقای خالصی، شما نظرت
ظاهرا یه سوء تفاهم برای شما پیش اومده آقای همت، چون چند بارم پرسیدید میفرمایید که چطور میشه که در نقد فرمالیستی اونجا شخصیت نویسنده یا مؤلف حذف میشه، اینجا هم حذف میشه، در حالی که شخصیت اون فرد داره مورد بررسی قرار میگیره. در نقد روانکاوانه بر ناخودآگاه اون فرد تاکید میشه، نه بر شخصیت. اینکه میفرمان شخصیت حذف میشه، منظورشون شخصیت آگاه هست. این که من کیستم، فامیلیم چیه، اسمم چیه، کجا به دنیا آمدم، اینها در حوزه آگاهی قرار میگیره. در حوزه ناخودآگاهی تعریف کاملا مجزایی است. نقد روانکاوی کاملا متمرکز بر ناخودآگاه اون شاعر یا نویسنده است و نه بر شخصیت.
اونجا مولوی از خود بی خود میشه، بیشتر از زمینه عرفا هم رخ میده. اونجایی که از حالات روانی خودش از خود بی خود میشه و شروع میکنه فقط به گفتن و حسام الدین مینویسه، اونجا داره از بخش ناخودآگاه خودش میگه، یعنی داره از خودش میگه، نمیتونیم بگیم کسی بر او نازل شده داره مثلا شعر رو بر او الهام میکنه یا وحی میکنه بر او نازل. نمیخوایم اینو بگیم، میخوام بگیم بازم چرا، چون فروید میگه تو یه بخش آگاه داری که همون قسمت کوه یقی که بیرون از اقیانوس همه اونو میبینن، یه بخش ناخودآگاه داری که پنهانه، اون لایه که پنهانه و خودت هم نمیبینی و دیگران هم نمیبینه، اون لایه فرام میتونه فوران داشته باشه و اون فوران درونی تو میتونه به عنوان شعر و نوشته منعکس بشه
و اونو منتقد به روشنی در میاره و نشون میده به مخاطب.
دقیقا تلاش میکنه که این کار رو بکنه دیگه، روکر به بله منتقد روانکاو اینه.
بعد اینجا فقط منتقد روانکاو هست که متخصصی هست که بدونه آیا در این متن استخراج کنه اون چیزی که گفته شده توسط این شعر از قسمت آگاه خود وجودیش گفته شده یا از ناخودآگاهش گفته شده. ما توی تحلیل ناخودآگاه متن توی روانکاوی میگیم که مثل آرزوها، ترسها، امیال، تعارض، مفاهیم ذهنی متن رو میاره. بعد گفتم مثل بخش سورئالیستی شخصیت مولوی، یا مثلا ما میگیم توی زمینه اشعار حافظ میگیم حافظ عشقش آسمانی زمینیه، بعد میگیم سعدی غزلیاتش زمینیه، میگیم مولوی 100% آسمانیه. روانکاوا میگن مولوی آنچه میگه از بخش ناخودآگاه خودش میگه، حافظ آنچه میگه از بخشی از غزلیاتش از عشقی هست که از قسمت خود میگه، از آگاه خودش میگه، بعضی جاها از خود بی خوده، از بخش ناخودآگاه خودش داره میگه. و در زمینه سعدی میگیم سعدی در زمینه عشق، در زمینه غزلیات عاشقانش از قسمت آگاه خودش فقط عشق رو بیان کرده. اینو روانکاوا میگن، نقد اینو میسپریم به نقد روانشناسانه و روانکاوانه. بعد یه جام روانکاوا شخصیت های داستان یا شعر رو میگن، یه جام اصلا روانکاو روی خود نویسنده تمرکز داره، اسمش هم مسخ کرده، پاک کرده گذاشته کنار، روی باطنه، روی جا فقط روی متن متمرکزه. بعد در روش روانکاوانه احترام به استقلال متن خیلی مهمه، حتی اینا میان اسم نویسنده رو پاک میکنن. چرا؟ میگن ما به خود اصل متن، به استقلال متن خیلی احترام براش قائلیم، به خاطر احترام به متن نویسنده رو مؤلف رو کنار میذاریم تا متن خود به تنهایی معرف خودش باشه. بعد توی بحث حالا روانکاوانه نقد اثر نیست، بعضی وقتا میگیم نقد دیدگاه مخاطب، نقد روانکاوانه. بعد میگیم یه وقتا مثلا میگیم واکنش خواننده اثر، مثلا یه اثر رو میخونیم میگیم شخصیت فلان رمان چقدر شبیه زندگی من بود، یا اون غزلی که اون شاعر گفته چقدر قشنگ داره، انگار داره مثلا همون احساس وجودی منو داره منعکس میکنه. اینجا باید بسپریم به بحث نقد روانشناسانه. مثلا ببینید اینکه خاقانی یه آدم زود رنج بوده، اینکه انوری یه آدم خوشباش بوده، یعنی داره بحثای روانیشو داره میگه. مثلا میگه خاقانی اینقدر زود رنج بوده که از سعایت و حسادت اطرافیانش شکایت میکنه، این زود رنجی روانی خاقانی رو داره به ما منعکس میکنه. یا میگه بعضی جا اصلا احتمال میره انوری ملحد بوده، یعنی اصلا دین و مذهب خیلی خاصی رو نمیبینیم توی آثار انوری، بعضی جا میگه نه کمی عرفان رو میبینیم. اینه که اینا رو دیگه منتقد روانشناس میتونه برای ما بشکافه و بازگو کنه.
خب جناب خالصی، نگاه شما نسبت به منتقد روانکاو چی هست؟
بله، نقد روانکاوی که رواج پیدا کرد بسیار مورد استقبال قرار گرفت. آقای دکتر آریانپور در زبان فارسی حداقل میتونم بگم اون کتاب معروف رو نوشت که نظر فروید رو منطبق میکرد با مواردی از ادبیات کلاسیک ما. چیزی که ادامه پیدا کرد برای شخص من جذابتره، که ابتدای داستان خانم دکتر هم فرمودن نقد کهن الگویی،
بله،
که همون ادامه کار فروید محسوب میشه جناب همتی.
بله.
فروید اومد بنا رو بر خودآگاه و ناخودآگاه گذاشت و خلاقیت ادبی رو محصول جوشش ناخودآگاه هر انسان دونست، که خانم دکترم بسیار تاکید دارم بر جنبه ناخودآگاه، که شما پرسشتون این بود چطور شخصیت، که من عرض کردم ناخودآگاه. حالا
بله.
شاگرد فروید جناب کارل گوستاو یونگ کسی بوده که او هم تلاش کرده که همین مسیر رو ادامه بده، یعنی ناخودآگاه فردی رو بررسی بکنه تأثیرش رو در ادبیات. ایشون به یک مفهوم نوینی رسید با عنوان ناخودآگاه جمعی و خیلی کوتاه، چون مجال ما اندکه، در چند دقیقه باید براتون توضیح بدم که بر اساس نظر یونگ و کسانی که پیرو روانکاوی اعماق هستند، انسان همچنان که جسمش محصول تکامل و فرگشت تاریخ هست، یعنی دستها، پاها، چشم ما به شکلی خاص تکامل پیدا کردن، انطباق پیدا کردن و ما محصول جسم اجدادمون هستیم، بله. محصول ژنتیک اجدادمون هستیم و همون ژن‌ها رو حمل می‌کنیم. یک مفهومی هم هست به نام ناخودآگاه جمعی. اون اتفاقات، اون ذهنیاتی که انسان اولیه، بدوی، اجداد ما با اونها مواجه می‌شدن، اونها هم در ذهن ما انسان‌ها به معنای عام، یعنی جمع ما انسان‌ها تأثیرگذار بوده. یعنی ما حاصل ژن‌های اجدادمون هستیم، اما حاصل ترس‌ها، بیم‌ها، امیدها، سمبولها، نمادها و نوع نگاه اونها به جهان هم هستیم،
بله.
که این خودش رو در دو چیز نشون میده روانکاوی اعماق، یعنی یونگ بر این باوری. یکی در رویاها، خوابها، خوابهایی که ما میبینیم و ساختار خاصی که داره که دقیقاً بی ساختار به معنای امروزیش، و در ادبیات. در تمام محصولات ادبی مکتب کهن الگویی که اون هم ذیل مکتب روانکاوی قرار میگیره، عرض کردم ادامه و گسترش کار فروید هست، بیاد میگه که ما یه سری نماد یا یه سری الگو رو تکرار شده میبینیم. مثلا زمین رو میبینیم در ادبیات، مادر رو میبینیم، قهرمان رو میبینیم، سفر رو میبینیم. اینها چیزایی است که انسان اولیه باش مواجه بوده و به صورت نماد، سمبول، آیت، نشانه، من کلمات رو به عمد دارم مترادف به کار میبرم با تسامح، و از اینها در آثار ادبی خودش استفاده میکرده به صورت ناخودآگاه. همچنان که فروید میگه به صورت ناخودآگاه، خانم دکتر مثال زدن مولوی، حافظ و بسیار دیگر به صورت ناخودآگاه اون اشعار بیخیشی خیش را می سرودند، انسانها هم به صورت ناخودآگاه بر اساس اون ناخودآگاه جمعی که مشترک هست بین همه انسانها، همچنان که جسم انسانها مشترک هست و محصول تکامل، ناخودآگاه جمعی هم محصول تکامل و مشترک هست، یه سری رؤیاها یا یه سری نمادها رو در آثار ادبیشون تکرار میکنن. بر اساس این نوع نگاه اومدن حالا کار کردن، مثلا رستم و سهراب رو تجزیه و تحلیل کردن، مثلا معتقدن که ناشی از هراس فرزند هست از پدر در کودکی در طفولیت. این نوع نگاه که ناخودآگاه جمعی ما چه تأثیری گذاشته توی ادبیات خلاقانه مبتنی بر کهن الگوست، منتها کهن الگوها بعضیا میگن 4 تا، مثلا خود یونگ یه عددی میگه این چند تا رو داریم، و با گسترش مکتب روانکاوی اعماق و روی کرده کهن الگویی در نقد ادبی این تعداد داره بیشتر میشه، میزان و حضورشون کمتر میشه. همیشه یه مادر هست، همیشه قهرمانی هست که سفر میره و بعد با دشواری هایی در سفر مواجه میشه، بعد اون دشواری ها، اون موانع، اون مثلا هفت خان دوستم، اونها رو غلبه میکنه، بعد یک پاداش یا یک جایزه یا یک آخرتی وجود داره. و حالا خود این ناخودآگاه جمعی خیلی مفهوم پیچیده است و یه تناظری میتوان برقرار کرد، من مصر نیستم، ولی میگم میشه علامت تساوی زد بین آنچه که به در مکتب روانکاوی اعماق به اون ناخودآگاه جمعی گفته میشود با مفهوم اعیان ثابته در فرهنگ اسلامی. بیش از این بحث نمیدم. مفاهیم ازلی که وجود دارن حتی پیش از خلقت به زعم ابن عربی و پیروان ابن عربی،
بله،
اعیان ثابته خونده میشن. حالا ابن سینا میگه، ولی اعیان ثابته با معنی که ابن عربی میگه شاید بشه گفت یه تناظری داره با مفهوم ناخودآگاه جمعی، والا یه دهی هم اومدن ناخودآگاه کیهانی رو هم اضافه کردن، با اون چیزی که در مکتب روانکاوی کهن الگویی میگیم. الان هم در چند دهه اخیر نقد ادبی کهن الگویی رایج شده و خوبه، چون ما اساطیر رو داریم میشناسیم، بر اساس نگاه میتولوژیک تلاش میکنیم که آثار ادبی کلاسیک رو واکاوی کنیم.
بله،
به ابن عربی اشاره کرد بگم که دو نظریه پرداز در زمینه نقد کهن الگویی ما به فریزر و استراوس میتونیم اشاره کنیم. اینو میگن اسطوره به شکل‌گیری معنای متن یاد میرسونه، متن هم باعث استمرار اسطوره میشه، یعنی مکمل هم دیگه هستن. بعد میگن که اسطوره ها ساختاری مشابه با ساختار ذهن انسان دارن، اسطوره ریشه در زمین ناخودآگاه جمعی داره، و یونگ هم هسته مرکزی شخصیت رو اصطلاحا نفس میگه و نقد یونگ هم به همین صورت توی کهن‌الگویی و اسطوره‌ای مطرح است.
بله، ممنون و سپاسگزارم از هر دو میهمانمون. خیلی لطف کردید که امروز هم تشریف آوردید به استودیو بوتیقا. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بر شما خدا نگهدار.
نقد ادبی روانکاوانه موضوع گفتگوی امروزمون بود، گونه‌ای از نقد ادبی که در اون روش‌ها، مفاهیم، نظریه‌ها و فرم‌های بکار رفته متأثر از سنت روانکاویه که توسط پدر روانشناسی مدرن فروید بنا نهاده شد. از همون نخستین روزهای پیدایش روانکاوی، خوانش روانکاوانه هم در محافل ادبی مغرب زمین رایج شد و اکنون از یکی از رویکردها و روش‌های اصلی نقد ادبی محسوب میشه. در این شیوه از نقد ادبی به متن به مسابقه یک رویا می نگرند و منتقد به تأویل اون می پردازه تا به لایه‌های نهفته اون پی ببرد. به نقد ادبی روانکاوانه نقد روانشناختی هم گفته میشه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسانم فرکانس 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز سمنان، ایستگاه ریونکو از ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه 6 تیر ماه تا ساعت 6:30 دقیقه بامداد همین روز به مدت 6 ساعت به علت تغییر فرکانس FM قطع می شود.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه سفره‌خانه.
خان در خان حکمت نامه ستود
که هفت خانش ذره ایست در باستان نامه فردوسی.
میهمان خانش باشید در
سفره‌خانه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتران دیش بردن